روایت امروز.
روایت امروز.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالواجد عادل شما را به برنامه روایت روز از رادیوی آشنای صدای آمریکا خوش آمدید میگوید. شنوندگان عزیز، افغانستان از گذشته های دور چهارراه تجارت و مراودات تجارتی بوده است. بیشتر صادرات کشور تا هنوز اقلام عنعنوی بوده که تا اکنون در محدوده نزدیک به 1 میلیارد دلار تخمین میشود. با توجه به اهمیت صادرات، تقویت آن زمینه پیشرفت اقتصاد و رفاه در افغانستان فراهم میکند. ما در برنامه امشب روی جایگاه صادرات در اقتصاد، افزایش کمی و کیفی صادرات و چالش ها در برابر این افزایش و متنوع ساختن آن با مهمان عزیز برنامه جناب آذرخش آفیزی صاحب از مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان صحبت میکنیم. جناب حافظ صاحب به برنامه خوش آمدین. تشکر از وقت.
سلام به شما.
بسیار زیاد تشکر از وقتتان. خب جناب حافظ صاحب، قبل از این که به خود برنامه بپردازیم، از شما میخواییم که در مورد نقش صادرات در بهبود اقتصاد و رفاهیت یک کشور برای ما کمی صحبت کنین که چه نقشی داره.
سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا. صادرات سبب میشه که پول سخت یا اثار به دست بیاید و در مقابل از او ما میتونیم از بازار بین المللی خرید کنیم، یعنی قدرت خرید به ما تضییق میکنه.
بله.
و دومی که مولدینی که ما داریم در نتیجه صادرات، اینا به قیمت رقابتی جنس خود میتونن بفروشن و اما بحران اضافه تولید نمیه که جنس تولید میکنن و جای به جای بان. و در توازن تجارت بین المللی معمولا صادرات باید به اندازه واردات باشه، یا صادرات اضافه باشه و تفاضل داشته باشه و خوبتر است و برای تحکیم موقف اقتصاد ملی و همچنان ارزش پول ملی و توازن بیلانس تادیات بسیار خوب است که صادرات بیشتر باشه یا حداقل متوازن باشه.
خب بله، دلایل که هنوز در واردات و صادرات افغانستان بیلانس برقرار نشده و بسیار نامتوازن است، چنانچه که از روی ارقامی که من پیشتر به نظر انداختم دیده میشه که تقریبا واردات افغانستان نسبت به صادرات آن 6 چند بیشتر است. و این چه عاملی باعث شده جناب حافظ صاحب که ای بیلانس اقدر برهم بخوره و افغانستان به یک کشور تقریبا وارداتی مبدل شود؟ چه عوامل باعث شده که ما در افغانستان این مشکل داریم؟
خب اول خوب شما عرض کنم که کاش که همین 6 چند می بود که شما او را دریافته بودین، اما معلومات ما به عنوان یک شخصی که در جریان عملی قضایا بودیم، ای کسری بیلانس تجارت ما بیش از 90% است. صادرات ما کمتر از 10% و واردات ما بیشتر از 90% است. یک مقداری که جا کم نشان میده به خاطر از این است که واردات بسیاریش از پالی گمرک تر میشه، در گمرکات و اسناد رسمی دولتی ما درج نمیشه. به او خاطر صادرات ما ثبت میشه چون او محصول نداره و مالیات رو گرفته نمیشه و بر صادرات هم تقاضای رشوه‌ای که پاس صورت نمیگه، به او خاطر او مکمل ثبت میشه. اما واردات معمولا، ما یک وقت در جلسه ایکو در ایران اشتراک کردم، رئیس اتاقای ایکو بودم و رئیس عمومی اتاق ایران معاون ما بودن. در این جریان وزیر تجارت، صنعت، معادن و زراعت ایران با خوشی در سال 2017 گفتن که ما خوش هستیم که با همسایه خود حجم تجارت ما به 2500 میلیون دلار رسیده. چند روز بعدترش که من کابل آمدم، بازی سهر خواستم در دفتر خود اتاق به تجارت و صنایع افغانستان، برای ما گفتن که واردات ما از ایران به 1580 میلیون میرسه، یعنی 1 میلیارد دلار از ارقام رسمی که از نقطه صفری گمرک ایران خارج شده بود و ایسایی از او پیش وزیر تجارت صنعت و معدن و زراعتشان بود، $1 میلیارد رسما مفقود بود. علاوه به او یعنی چیزی است که ثبت نمیشه. یک مقدار دیگه تجارت عنعنوی است که مو قبایل که در سرحد با ایران هستن در ولسوالی های مختلف، اونا داد و ستدهای عنعنوی دارن که جنس از جا وارد میکنن و بعضا برام بازارچه بودن و بازارچه هم به هر صورت مادم نوار مرزی داد و ستدهای زیادی وجود داره که بیشتر واردات است. به این ترتیب غیر حساب بکنیم حجم کسری بیلانس تجارت ما بازم متاسفانه افزایش پیدا میکنه. اما به هر صورت ما یک اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های سخاوتمندانه خارجی داشتیم که در او اساسات یک اقتصاد متعارف ملی وجود نداشت. قبلا در سالهای 50 ما یک حرکت به سوی اقتصاد ملی مورچه‌وار داشتیم، یعنی زیر ساخت‌های ساخته شده بود، مثلا تونل سالنگ ساخته شد، سرکا اسفالت ساخته شد، فارم غازی آباد و فارم حده و کانال ننگرهار و دپالی از او، انکشاف وادی هلمند و انکشاف وادی پکتیا و یک مقدار زمین ها آبیاری شد و زراعت ما هم پیش آهسته آهسته پیش می رفت و دپالی از او باز بعضی اقلام ما داشتیم، صادرات عنعنوی که دپالی از او صادرات مدرن هم داشتیم. از جمله در سالهای 50 یک قلم عمده صادرات ما گاز بود، گاز طبیعی به حدود 8.4 میلیارد متر مکعب سالانه ما گاز صادر میکردیم که قلم عمده صادرات ما در سالهای 50 همین گاز بود. تا وقت شوروی به افغانستان هجوم آورد و او پایپلاین ها از بین رفت و مخالفین دولت او را از بین بردن و او تا به امروز یک قطع است. ما صادرات نداریم، استخراج هم نداریم، به خاطر ضرورت های ملی هم هیچ کس حاضر نشد که امون رو پاس دوباره استخراج کنم.
خب جناب فرقسیز، بله، شما از اقلام عنعنوی یاد کردین. از سالهایی است که میشنویم که از افغانستان میوه خشک و قرقل و دیگه صادرات یا مثلا بوتای طبی و غیره صادر میشه. این برای یک کشور کفایت نمیکنه؟ یک کشوری که حالا نفوسش بیشتر از 30 میلیون یا بیشتر از او تخمین شده، این اقلام که زراعتی کوچک تا کدام اندازه میتونه جوابگوی نیازمندی های قرن 21 پوره کنه؟ در کشورها چقدر مراودات تجارتی و صادراتی و وارداتی در جهان موجود است و هنوز در این مرحله ابتدایی قرار گرفته؟ اینال باید چطور میتونیم که این اقلام عنعنوی را به اقلام سنتی و اقلام زراعتی پیشرفته پروسس شده، اموال پروسس شده و چیزایی که در جهان به خود در واردات و صادراتشان معمول است به این تبدیل شوند؟
خب ما گپ به خودم میخواست مخواهیم تکمیل کنم خدمت شما، هم گپ ما تکمیل نشد. ما به تو نرسدم که در پالی اقلام عنعنوی ما به طرف تجارت مدرن رفته بودیم و بر صادرات مدرن از جمله گاز مایع را صادر میکردیم، گاز طبیعی را صادر میکردیم. در پالی از او یک قلم عمده صادرات ما بیش از 100,000 تن تختی محلوج بودن حلاجی شده و ضمناً 35 میلیون متر تکه کتان یا به اصطلاح نخی از نساجی گلبهار ما صادر میکردیم به فرانسه و جرمنی و این میتونست که یک بیلانس خوب باشه بین صادرات مدرن ما با صادرات عنعنوی ما. باز پالی از او ما کشمش و بادام و جلغوزه و پسته و چیزهای خود را پروسس کده روان میکردیم، یعنی که ما در اوج پاکاری میکردیم و را به صورت بینمری برابر میکردیم، باز بسته‌بندی میکردیم، پکن میکردیم، باز صادر میکردیم. متاسفانه در سالهای جنگ داخلی بعد از آمدن تازه شوروی امی اقلام هم از بین رفت. بسن امو مزاری پخته ما را که تقریبا 112 میلیون در تکل داخل مملکت ما تولید میکردیم او برباد شد رفت. نساجی گلوار ماند، نساجی بکرامی ماند، نساجی بلخ، نساجی پلخمبی، نساجی جبل سراج، نساجی خندار، اینا کلش از بین رفت. ما یک مقدار سمنت خود ما باید بدیل وارد داخل مملکت تولید میکردیم، من در جبل سراج هم در غوری یا به اصطلاح در پلخمری و ضمناً در قندار و هرات هم بر سمنت تدابیر گرفته شده بود و سرمایه گذاری جلب شده بود که جا ساخته شد. اونا از بین رفت. حالا فعلا ما یک اقتصاد مصنوعی که متکی به کمک‌های خارجی بود، اینا تمام کمبودهای ما را پوره میکردن. یعنی مثلا کسر بیلانس بودجوی ما را با عواید واجبران میکردن. نیروهای مسلح ما را مثلا روز 4.1 میلیارد اولا 5 میلیارد میدادن، با 4.1 میلیارد سالانه بر ما میدادن دلار. و این میامد بر مردم تنخواه میشد و بازه همین تنخواه را که ما میگرفتن یا قراردادهایی که جنس میفرستن سر اردو، این 4-5 میلیارد در جریان پول ملی ما داخل میشد و این پیسه دلار باز به افغانی تبدیل میشد و باز میرفت از بازار بین المللی ما قدرت خرید میداشتیم. یک مقدارم تریاک تولید میکردیم، پول غیر رسمی غیر قانونی تریاک هم در حدود 3-4 میلیارد دلار در سال به افغانستان میامد و در پولی از او در حدود 1.7 میلیارد افغانی کمک افغانستانی های مقیم خارج است که به افغانستان خانواده خود کمک میکردن یا برای ساختن خانه خود یا به خرید یک جایداد سالان روان میکردن. همین احسایی ما و ارزیابی و همو درک ماهی است که در 1.7 میلیارد دلار سالانه یه قلم پنهانی است که اقتصاد ملی افغانستان شامل نیست. او را کس به در عاید سرانی ملی هم نمیگیره و در تولید ناخالص ملی ما و در عواید ملی ما شامل نیست. این چهار قلم سه قلم بود که مون جبران میکرد کمبود صادرات ما را و کسری بیلانس تجارت ما را متوازن می ساخت. 4 میلیارد مثلا غیر قانونی پیسه می آمد در بازارها و او باز مواد ساختمانی خریده می شد، دیگه چیزا خریده می شد، می رفت باز بازار بین المللی اجناس مورد نیاز افغانستان خریداری می شد. ما فکر می کنم مالی هم همون قلم است، یعنی یک مقداری که هنوز قلت و قحطی و یگپا نیست. به خاطر از این است که چون شما هر مقدار جنسی که به خارج وارد میکنین باید معادل هم وارد کنین، در غیر از این خب پیسی از کجا میکنین؟ چون او با پول افغانی خریده نمیشه و پول سخت باید خریدش کنم. ولی افغانستان ما یک کتاب دو تا کتابای بود در این مورد که حاصل حکمت عملی یا تجربه عملی ما در پالوی آگاهی از تیوری های اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه و تاریخ اقتصاد منطقه است. در او ما دریافتیم که افغانستان قادر است که سالانه نه تنها کسری بیلانس تجارت خود جبران کنه، بلکه تفاضل یا سرپلاس داشته باشه و بتانه صادراتش دو برابر وارداتش باشه. یک قلم شما، ما دو قلم را مد نظر گرفته بودیم که سرش کار میکنیم. یکی تیل آمودریا بود. ما گفتیم که از لحاظ واردات تیل ما خودکفا میشیم. ما 2 میلیون تن تیل تولید میکرد، 500 تن قیر، 500 تن دیگه هم فراوردهای نفتی مانند موبلای و سیایل و گریس و چیزهای واسلین و نمیفهم مواد اولیه برای تولید کریم ها و ویگپا و 500 تن دیگه هم قیر تولید میکرد که اسفالت میشه یا و دیگه پولیتیلین تولید میکرد برای صنایع پتروشیمی. از این نقطه نظر مو بیلانس تجارت خارجی ما 5 میلیارد دلار حداقل در سال مثبت میشد.
بله.
یک قلم صاف بود در پالی از او باز ما آهن باب داشتیم. مثلا ما آهن آژیگر که ما جنگ کردن که 15 میلیون تن اگر سالانه ما یک کارخانه زوب بسازیم، کارخانه امسال کلان نیست 15 میلیون تن برای زوب فولاد آهن به دنیا ایره بسازیم، خریدارش هم خود پاکستان و کشورهای منطقه‌ای که ذخایر آهن ندارن و از کشورهای دیگه از جمله استرالیا و چین وارد میکنن مواد خود. ما گفتیم که اون کارگرای ماهر از اون میتونیم استفاده کنیم تا مدتی که نفرای خود ما آماده شون. 15 میلیون تن وقتی تا هم تولید میشه 3 میلیونش بر ضرورت های ملی ما کافی بود. 12 میلیون تن از اون که وقت شما صادر میکنین خود از اون حدود 7-8 میلیارد دلار میشد و صادرات ما در قطعی دو قلم سبب میشد که دو چند شود.
درست.
چی دو برابر واردات ما شده، یعنی 100-300 ما سرپلاس می داشتیم.
درست.
اما متاسفانه نشد هیچ کدامش، آن هم نشد نیستر و سودای خام شد.
خب حالا فعلا در این اواخر زغال سنگ افغانستان به پاکستان صادر میشه و سرزوی یک اندازه خوب بیروبارم است. به نظر شما ما در حال حاضر فعلا به طور عملی از چی باید استفاده شد که حداقل می بیلانس تا اندازه بهبود بیافه؟ آیا از معادنی که فعلا در دوران حکومت طالبا فعلا استخراج می شود و به فروش می رسه، این کدام درد را دوا خواهد کرد؟
در قدم اول خوم نظر من ایست که اگر شفافیت باشه، اخلاص باشه، دلسوزی به مردم باشه و هرچی را که میفروشن پیسه در جیب خود نزنن، و چی حکومت های قبلی، یکی از دلایل سقوط حکومت های قبلی ما فساد بود. ما بارها اشاره داده بودم که اگر فساد ما از بین نبریم و فساد افغانستان از بین میبره و همین رقم شد. حال هم چون سیستم وجود ندارم معلوم نیست که این پیسه در جیب کی میاد. یکی دومی که مقدار پول را که ما از محصول زغال خود میگیریم کمتر از نرخ بین‌المللی است. به خاطر محدودیت هایی که وجود داره، به خاطر نبودن یک آدرس سیاسی رسمی مشروع، مجبوریتی را هست که ما به پاکستان باید بفروشیم چون از سیستم سویفت بین‌المللی استفاده کرده نمیتونیم و اول زیر نرخ میفروشیم. دومی که استخراجی که صورت میگیره معیاری و استاندارد نیست، مواد باقی مانده در معدن هم تخریب میکنن، محیط زیست هم خراب میکنن. جاده هایی را که به هزار خون جگر ساخته شده بود، امور هم با تونوجای بلند به خاطر قیمت کرایه پاینده اضافه از نورم بار میکنن و این ترکام خراب میشه. اگر به این مسائل توجه نشه، پول یا محصول زغال برای ترمیم سرک و برای احیای مجدد خود معدن کفایت نمیکنن. یکی دوم، پول و ماجنس هم میفروشیم در اونجا با کلدار، این بیلانس اسعاری ما را ترمیم نمیکنه. برعکس، برای قراری که آقای محمد نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفتن، اونا حدود 2 میلیارد دلار می کسر بیلانس اسعاری خود از این بابت پورا میکنن، چون به کلدار پیسه میتن و جنس هم میگیرن. قبلا این پول یا از استرالیا، چین، جای دیگه که میگرفتن زغال از افریقای جنوبی به مقابل دلار میدادن و دیگه کرایه را به دلار میدادن. حال کرایه هم شما میدن شپمنتی هم به اصطلاح استفاده از ترانسپورت دریایی بسیار قیمت شده. از ما خواهد اموج از دری سوف که بار میکنم تا پاکستان میام، سوف که بار کنه شو در پیشاور میرسن و با سیستم خط آهن پاکستان وصل میشه، کراچی میبره، هر جا که میبره برده میتونه. به من نظر من ایست که یک چاری اساسی باید شد، میگه سرش که از رو خم پاک کردن چی حاصل، علاجی بکن که دلم خون نیاد. مردم افغانستان بین حد فقیر و گرسنه هستن، باید حکومت بگه که مثلا محصول زغال چقدر شه به نفع مردم استفاده کردن، همون پیشیش کجا چقدر بود، چقدر فروختن و این پیسه کجا رفت، به کدام بخش مصرف شده و به این مردمی که از بی‌پیسگی اعضای بدن خود میفروشن و فرزندای خود در قرن 21 به بازار بردگی میبرن و میفروشن، از این که در بدتر نمیشه فاجعه ای که ما در بسر میبریم. اگر معدن افغانستان یکی از صورت های بسیار بزرگ افغانستان است، ما تنها ذخایر لیتین ما رو پیش بینی میکنن که از ذخایر تیل و گاز عربستان سعودی که بزرگترین مولد تیل و گاز در دنیا است، از او که زیادتر است. ولی ما نان خوردن خود نداریم، فقیرترین ملت دنیا هستیم. اگر ما استخراج بهینه کنیم، اگر آدرس مشروع سیاسی، یک بستر سیاسی مشروع و مقتدر داشته باشیم، افغانستان مستحق فقر و بیچارگی و دربدری نیست. ما میتونیم با کوتاه و میکانیزمشون پیدا کردیم. در تجربه عملی خود ما روزا دیدیم که چقدر آدم میتونه که جای کار ایجاد کنه، چقدر آدم میتونه در این مملکت اگر صداقت باشه، اخلاص باشه و سوء استفاده و دزدی و رشوت و اختلاس نباشه، افغانستان بسیار بزودی یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای منطقه میشه.
جناب حافظ صاحب، طالبا دائم ایر اعدام میکنن که فساد تا اندازه جلو فساد گرفته شده، راه ها مسون است و امکانات سرمایه گذاری در افغانستان فراهم است تا این اندازه که ملا برادر من حیث یک معاون البته وزیر وزرا تعیین شده که موضوع اقتصادی افغانستان به نظر زوا بیشتر مورد توجه قرار بده و شب روز ما گفته ایشان تلاش صورت میگیره تا وضع اقتصادی افغانستان. آیا این تلاش هایی که تا حال در طی یک سال که گذشت طالبا در قسمت اقتصاد انجام دادن، این کدام تحول مثبتی را به جای خود گذاشت؟ آیا اینا قادر خواهد بودن که با وجود کمبود پرسنل چیز فهم و مسلکی، آیا قادر خواهد بودن که یک حرکت کوچکی به اقتصاد افغانستان پدید بیاورن؟
با شما عرض کردم که افغانستان پر از امکانات است و کادر ملی افغانستان هم در گذشته وجود داشت، مخصوصا با معادن خود ما و شما از سالهای دور در پلی‌تکنیک و در فاکولته انجینری و در خود دانشگاه کابل، ما و شما در فاکولته ساینس، ما معدنکارا یا به اصطلاح جیولوژیستا و زمینشناسا را تربیه کردیم و در پالی از او برای عطا برزوگا هم تخصصین تربیه شده بود و در تمام رشته های صنایعی و معدن از کادر ملی خوب برخوردار بودند که در بهترین یونیورسیتی های دنیا درس خوانده بودند، در آمریکا، در انگلیس، در آلمان و در بسیار کشورهای دیگر درس خوانده بودند. از جمله این 60 سال پیش دکتر مجید یوسف خان صدر اعظم بعدی در دکترای خود و پیشدی خود در زمینشناسی از یونیورسیتی بون و بوخم آلمان گرفته بود. یعنی ما کادر داشتیم و داریم. حالا یک تعدادشان از این جوان ها رفتن، اما وقتی که یک زمینه مساعد شده، یک حکومت میزبانی کنه با مهربانی از اتباع افغانستان و تبعیض و تعصب نباشه، تنگ نظری نباشه، مردم میاین پس دوباره بزرگترین ثروت ما نیروی بشری ما است و این نیروی بشری با استعداد ما شما داریم. افغان ها در هر جایی که زمینه باشان مساعد شده در رقابت های بین المللی علمی برنده شدن، بهترین پروفسورها در یونیورسیتی های دنیا ما داریم که درس میتن. بنابراین این دلایل من فکر میکنم که طالبا در این زوایی که دارن مثلا برای استخراج معدن، اگر خود افغان ها بخواین که تکنولوژی رو وارد بکنن، ما ضرورت به یک اداره رسمی داریم که اینا از بازار بین‌المللی حق خرید تکنولوژی مدرن داشته باشند، به خاطر از اینکه فابریکه ذوب آهن یا فابریکه ذوب مس و با دکان فروخته نمیشه که آدم برور پیسه بده. او بسیار شرایط داره، بسیار معیارا داره، تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی باید مراعات بکنه و مملکت باید تحریم نباشه، مملکت باید دلستیا نباشه، مؤسسه نسوس که بین‌المللی استفاده کرده بتونین پول به حواله نمیشه، پول باید ما شما با استفاده از مو IBM و دیگر سیستمایی که وجود داره باید به مو جایی که فرمایش میتیم تکنولوژی به او صادر روان کرده بتانیم. ما در شرایط فعلی از محدودیت های زیاد رنج میبریم. اما چیزی که شما فرمودین که آقای ملا برادر، عبدالغنی برادر در رأس کمیته اقتصادی شورای وزیران و در این زمان معاون اول رئیس الوزراء هستند، اینا با اعضای هیئت رهبری اتاق ما رابط دارن، چون اعضای هیئت مدیری اتاق و رئیس اتاق اینا عضو شورای عالی اقتصادی هستن و عضو کمیته اقتصادی شورای وزیران هستن. از لحاظ وظیفوی اینا سکور خصوصی رو تمثیل میکنن، با اونا رابط دارن. او خودش امیگ پارم بارها رسما در میدیام گفته و در حضور دوستای ما گفته که ما تلاش میکنیم که کار را بکنیم. ما از طریق مو سایت هایی که وجود داره و بعضی گروپ های استک که در اتاق است، ما نظرات خود دادیم و گفتیم که اینا باید استخراج معیاری بسازن، قراردادی را با صورت شفاف که باقی قرارداد دارن، به چند قرارداد دارن، این باید به مردم پاسخ بتن و باید اعلامه بتن و بگن که ما این سال مثلا 1000 تن، 1,000,000 تن، 5,000,000 تن زغال صادر کردیم، در مقابل از مثلا 450 دلار فی تن در بازار بین‌المللی ما فروختیم، میشه بنا به مجبوریت $300، یعنی 1,000,000,000 دلار آمده پیشش اینجاست. یعنی قدرش بر گشنا دادیم، یعنی قدرش به بودجه عادی تزریق کردیم، یعنی قدر دیگه به بودجه کافی داریم. تا وقت شفافیت نباشه سوال ها همیشه وجود می داشته باشه. ما رسما از دوستان خود تقاضا کردیم میره که از اتاق تجارت این مسائل مطرح کنن، برای اینکه یکی از وظایف اتاق تنها دفاع از سکتور خصوصی نیست، در کلی از او مشارکت در رشد اقتصاد ملی است از طریق مشارکت با سکتور عامه. گذاشته نمیتر بوده، به طور مثال عبدالمجید خان زابولی وقتی که نساجی گلبار ساخت و بعد نساجی دیگر همراه شریکای خود، خب حکومت باشه زمین نمیاد ساخته نمیتونست.
بله.
اگر دریای پنسیر دفعش قرار نمیدان خب بند برق ساخته نمیتونست فابریکا رو بچلانم.
بله بله.
بنان سکتور خصوصی با سکتور عامه توامان هستن، یعنی یک جای هستن، اگر با هم همکاری صادقانه بکنن میشه که کارهای بزرگ بکنیم. و خوشبختانه افغانستان فعلا از دید ما در یک موقعیت بسیار خوب قرار داره. اول
پتانسیل از این داره
بله. سال اخیر بسیار بالاست و دیگه ما 35 میلیارد دلار نقدینه بریم به خارج از کشور. با خود ما ایره سروی کردیم، مرجوزی کردیم، هیچ وقت افغان هم قدر صورتمند نبودن، مثل کمیال هستن، ولی این پیسه باید به نهج زنها به افغانستان کانیزه شد اون طرف بره که دو و تکنولوژی رو بیارن. مثل که ترکا دانش خود را امرای پیسی خود بردن ترکیه را ساختن. اگر نه ترکیه سال 90 یکی از ورشکستترین اقتصادهای دنیا را داشت، حالی به جی 20 یعنی به کلانترین اقتصادهای 20 گانه دنیا عضویت داره، جای عبدالوم داره.
بله جناب حافظ صاحب، بله یعنی فعلا افغانایی که در داخل کشور هستند و بیرون از افغانستان هستند با گفته بسیاری و حتی فکر میکنم از زبان شما هم شنیدیم که بسیار پولدارایی که میتونن که در افغانستان سرمایه گذاری کنن، در چندین کشور اونا سرمایه گذاری کردن و امیدوار هستند که روزی در افغانستان بتونن سرمایه گذاری کنن. به نظر شما نقش زی افغانا تا کدام اندازه در سرمایه گذاری افغانستان مهم است و چی راههای باید برای جلب سرمایه زینا اتخاذ شود تا اونا بتانند در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند؟
اول خوب شما حد کنم که تنهای ملتی میلیونرهای ما هم بسیار مهم هستن که ازای اتاق هستن، دوستای ما هستن، اکثرن نشتاسم کلشان دانم بعضی دست خالی آمدن و در خارج پیسه پیدا کردن، میخواین وطن خود آباد کنن، پیسه خود ببرن در وطن خود. غیر از او طبقه متوسطی که در امریکا و استرالیا و کانادا و اتحادیه اروپا و اروپای شرقی مخصوصا روسیه و اینجا افغانا پیدا شدن، اینا هم بسیار کتله کلان هستن، اینا هم بسیار پول دارن، هر کدامشان یک میلیون دو میلیون دلار دارن و دیگه اعتبار دارن در بانک ها، از بانک ها میتونن قرض بگیرن و در پالیز مهارت کاری یاد گرفتن. حالا دوستای ما در منحتان رقابت میکنن، یعنی به این معنا که در مدل ترین تجارت دنیا رقابت میکنن و آگاهی دارن که پیروز میشن. در دوبای زیادترین صادرات تا جای افغانستانی دارن که در جبل علی چندین سال جای اول میگیرن برای صادرات. ما داخل مملکت صنایع صادرکننده بسیار کم داریم، اما در جبل علی به روسیه، به اوکراین، به اینجا یک کشور دنیا صادرات صورت میگیره از کارخانه هایی که مربوط به تاجرای افغانستان است که در اونجا سرمایه‌گذاری کردن و صنعتکارای افغانستان است. ما ولی هم عقلش داریم، هم پیشیش داریم، فقط چیزی که کم بوده است مدیریت و صداقت و یک سیستم خوبه که این امکانات بالقوه را به امکانات بالفعل تبدیل
کنه.
طبیعی افغانستان میخواه که یوازی ترکیه یا یک کشور دیگه در وطن خود سرمایه‌گذاری کنه، چون منابع مواد خام بسیار زیاد است، نیروی کار ارزان هم وجود داره، بسیار فایده میکنه. غیر از این احساسات وطن پرستانیش در پالی از او خودشون فایده میکنه.
خب شما مثل که قبلا گفتین یکی دیگه از خصوصیات افغانستان چهارراه کشورهای شمال آسیا با جنوب آسیا و همچنین شرق و غرب است. این هم تا اندازه زیاد میتونه که در قسمت تقویت صادرات و اقتصاد افغانستان البته مفید واقع شه. گپ نهایی شما چی است که باید اگر یک تجویز نهایی بگین بر یک و نیم دقیقه وقت داریم چی خواهد بود برای بهبود وضع اقتصادی؟
ما در چهار عرصه میتونیم کار کنیم.
بله.
اول خود زمینای بکر و بایر که از زمان حمله چنگیز باقی مانده او رو باید آباد کنیم. آب بسیار وافر داریم، زمین وافر داریم، ما میتونیم که از لازم مواد غذایی خود کفا شیم. ما از مواد معدنی خود میتونیم استفاده کنیم، باید پروسس صورت بگیره، خود ما باید بکنیم. اینطوری که مثلا افریقای غربی واره مادر خود بتیم کلش هم از بین بره، باز ما باز بش نباییم. دوم فرمودی شما همین مسئله ترانزیت است که بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی و تا یوروشیا را ما میتونیم وقت کنیم با کوتاه‌ترین فاصله، و این یک امتیاز بسیار کلان است. برای این باید ما امکانات داشته باشیم،
تشکر
باشیم، خطا هم داشته باشیم.
جناب آفی صاحب، از اشتراک شما در برنامه، همچنان از شنوندگان عزیز که تا حال با ما بودن و به برنامه گوش داشتن. برنامه ما در این قسمت البته به پایان میرسه. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ و یک تا مسپاریم. شبتان خوش.